فصل چهارم از فصول چهارگانه نکاح دائم درباره اسباب تحریم است، چون در نکاح برخی برای بعضی محرمند. سبب تحریم هم گفتن گاهی نکاح هست، گاهی رضاست، گاهی مصاهره است و مانند آن، یا استیفهای عدد. در نکاح فرمودن نسب که از محرمات ذاتی است با نکاح صحیح ثابت می شود، نه با عقد. اگر این نکاح صحیح بود، خواه با عقد باشد خواه بدون عقد، عقدم خواه عقد دائم باشد خواه عقد منقطع، با نکاح صحیح و مشروع نسب ثابت می شود. لذا در ملک یمین و در تحلیل با اینکه عقد نیست نکاح ثابت می شود. پس سبب حرمت نکاح صحیح است نه عقد. نکاح سه قسم است: یا صحیح و مشروع است، یا شبه است، یا نامشروع. در این که با نکاح صحیح نسب ثابت می شود این حرفی نیست، در این که با نکاح نامشروع نسب ثابت نمی شود در زنا اینم سخنی نیست، در این که در آمیزش به شبهه نسب ثابت می شود یا نه فیه تأمل. پس آمیزش سه قسم است: یا مشروع است میشه نکاح صحیح، نکاح صحیح هم یا به عقد دائم است یا به عقد منقطع یا به ملک یمین و تحلیل، این نکاح صحیح است، نکاح به معنای لغوی. یا این نکاح ناصحیح است به طور یقین میشه زنا، یا شبه است. در وقتی به شبه آم نکاح به شبه دو مبحث است: یکی اینکه از شبهتو ماهیه، چون که در باره زنا مشخص شد که از زنا ماهوه، در باره نکاح صحیح هم ثابت شد که از نکاح صحیح و ماهوه، چون نکاح صحیح یا به عقد دائم است یا به عقد منقطع است یا به ملک یمین است یا به تحلیل، هر کدام از این عناوین چهارگانه باشد نکاح صحیح است. اگر هیچ کدام از اینها نباشد عالمن آمدن میشه زنا، اما نکاح به شبهه وقتی به شبهه ماهوه، در جنین وقتی به شبهه و نکاح به شبهه گفتن حصر عقلی اقامه نشده، ولی دو سه مورد برش ذکر کردن. یکی این که اگر چون که این شخص مستحق نیست، شرعا مشروع نیست، ولی او معتقد است که مشروع است و در این اعتقاد معذور است، اشتباه گرفته، شخص را اشتباه گرفته، معذورم است. پس اگر آمیزش مستحق نباشه واقعا، این یک، و این شخص خودش را مستحق بدانه دو قید، و در این دانستنم معذور باشه این سه قید، این میشه شبه اول. پس شبه اقسامی دارد، قسم اولش این است که اصل آمیزش رو استحقاق نیست، یک، و این شخص اعتقاد دارد که مستحق است، دو، و اعتقادش هم روی عذر است، این سه، اشتباهی دیگری رو خیال کرد همسر اوست. یه وقت است که از این قبیل نیست، نکاح مشروع استحقاق ندارد ولی شرعا جایز است، مثل شبهه غیر محصوره. در شبهه غیر محصوره که این شخص یکی از محارم او در جامعه وجود دارد و او نمیداند، این شبهه غیر محصوره است، ولی میتواند با یک از زنها ازدواج کند. اگر یه وقتی محرم او در آمد این نکاح جایز نیست، ولی این شخص معذور است در این کار، چون شبهه غیر محصوره است، احتیاط داره واجب نیست. قسم سوم جاییست که شخص مورد آمیزش استحقاق ندارد و این شخص هم معتقد نیست که جایز است یا نه، در حال تشخیص نیست. مثل نائم که ما بگیم حالا معذور است یا معذور، در حال نوم یا در حال جنون یا در حال سکرانی که روی درمان او را مثلا این کار کردن، رو عذر شرعی سکران شده است، اینا میشه وقتی به شبهه. در وقتی به شبهه نسب ملحق است، یعنی لغت که همراه است حرمت شرعی هم که ندارد، پس احکام نسب بار است. البته گاهی ممکن است در بین این احکام تعبدن یه فرقی باشد، چندین حکم برای فرزندی هست، یعنی پدر و پسر، پسر و مادر، اینا هست، مسئله میراث هست، مسئله حرمت نکاح هست، مسئله محرمیت هست، مسئله وجوب انفاق هست، مسئله حرمت عقوق هست، مسئله این که لا یملکو ابوی هست، این اتاق هست که اگر یکی پدرش خرید فوراً بر او ینعت و علیه و مانند آن. اما ممکن بین این احکام فرق هم باشد تعبدن، لکن در وقتی به شبهه چون شرعاً حرام نیست، یک، لغتاً فرزند اوست، دو، نسب ثابت می شود، این نتیجه سه. پس نسب یا با نکاح صحیح ثابت می شود یا در وقتی به شبهه. در زنا ثابت نمی شود. زنا آن است که فاقد این دو رشته قیود باشد، فاقد قیود نکاح صحیح باشد، فاقد قیود شبهه باشد. نکاح صحیح گفته شد که چهار قسم است: عقد دائم است، عقد منقطع است، ملک یمین است، تحلیل. اینا نکاح مشروع، نکاح معنی لغوی، نکاح مشروع است، نه نکاح معنی عقد، این نکاح مشروع. در شبهه هم این سه مورد گفته شده، یعنی نکاح مورد استحقاق نیست ولی این شخص خود را مستحق می داند، یک، و در این مستحق دانستن معذور است، دو، این میشه قسم اول. حقیقت شرع حدودش مشخص شده است، وگرنه اون حدود را اگر برداریم با لغت یکیست. شارع مقدس حدی برش ذکر کرده که نکاح شرعی این که چهار قسم است زنا نیست، وقتی به شبهه اون سه قسم زنا نیست، این هفت قسم را که خارج میکنین بقیه میشه زنا، برای اینکه اون جایی که شرعا جایز نیست و این شخص هم میداند، یا اگر نمیداند جهلش رو عذر نیست، این محور اصلی زناست در شرع. ممکن است در مسئله محرمیت و حرمت نکاح و اجرای حدود فرق بذارن، چون ادرا الحدود به شبهات، در مسئله حدود با شبه حل میشه، اما محرمیت ثابت نمیشه، ارث ثابت نمیشه، وجوب نفقه ثابت نمیشه، ممکنه در این احکام فرق بشه. اون هفت مورد باید خارج بشه. نکاح صحیح در چهار مورد است: بالعقد دائم، بالعقد المنقطع، به ملک الجمین و تحلیل. این اقسام چهارگانه نکاح صحیح. اون سه قسم وقتی به شبهه هم خارج میشه. قسم اولش این است که مستحق نیست ولی خودش رو مستحق میداند و در این دانستن معذور است. مثل خیال بکنه همسر اوست تو این اردوها و مسافرتها، این خیال بکنه همسر اوست و معذور هم هست. قسم دوم آن است که این نکاح صحیح نیست اما او معذور است، مثل شبهه غیر محصوره. قسم سوم این است که شبهه غیر محصوره نیست، این شخص معین است، این نکاح، او مستحق این نکاح نیست ولی مکلف هم نیست، در این حال خابیده است یا مجنون است یا سکران ان استحقاق است، یعنی یه داروی رو خورده که خوردن اون دارو جایز بود یا لازم بود و این الان در اون حالت است، تشخیص نمیدهد. پس بنابراین این موارد هم میشه شبهه، از این که بگذریم میشه زنا. حالا جمیع احکام زرا برش بار است. مطلب دیگر است، شما 9 حکم از احکام ولدی و والدی و والده و ولد اینا رو شمردیم. مسئله حدود هم که تو در او به شبهات که اصلش ادرا و شبهات به حدودت ممکنه فرق داشته باشد، ما ادای این ساد میشه. اشاره شد به این که در مسئله بنت فرزند اگر فرزند زنا باشد گفتن که حرمت نکاح دارد، گرچه محرمیت ثابت نمیشه، یک ارث نه، برای دو وجوب نفقه و هم نداره، سه و چهار اینا. چرا؟ برای اینکه این از او متکون شده است. نقد مرحوم شهید ثانی در مسالک این بود که اگر معیار ولد لغوی باشد باید سایر احکام هم بار باشه، اگر معیار ولد شرعی هست این اگر محرم نیست حرمت نگاه هم ندارد، مگر اینکه به اجماع توسل بکنید. مرحوم صاحب جواهر و سایر فقهای بعدی اجماع را خود شهید در مسالک از تذکره علامه نقل کردن که بنا شد ما از تذکره علامه اون اجماع را بخونیم ببینیم که اجماع هست یا نه. از تذکره مرحوم علامه صدرن ادعای اجماع برمی آید ولی زیلن به این اجماع اعتنایی نشده، یا لااقل محتمل مدرک است. مرحوم علامه در تذکره در جلد 24 صفحه 7 مسئله 246 عنوانش این است: البنت المخلوقة من الزنا یحرم على الزانی وطئها و کذا علبه و ابیه و جده. حکم نسب در فرزند زانی جاری است از نظر حرمت نکاح، نه از نظر احکام هشتگانه دیگر. اون چی که اینجا مطرح است مسئله حرمت نکاح است، نه محرمیت یا ارث یا وجوب نفقه مانند آن. می‌فرمایند و بل جمله حکمها فی تحریم الوطع حکم البنت عن عقد صحیح. دختری که از زنا به دنیا آمده مثل دختری که با عقد شرعی به دنیا آمده عند علمائنا اجمع. روی این ادعای اجماع گفتن که خب پس کفا بذالک فرقن، در اینجا بین احکام شرعی این فرق هست که محرمیت ثابت نمی شود ولی حرمت نکاح ثابت می شود. اگر فرمایش علامه در تذکره تا اینجا بود مسئله اجماعی بودن حل شده بود، اما از این به بعد می بینید اقوال علما در استدلال یک، در اختلاف دو، همه نشانگر این است که این اجماع اجماع مدرکی است، اجماع حاصل نیست، بر فرض باشد مدرکی است. شما گفتید اند علماء اینا اجماع، خب میبینید که علماء اسلام با هم اختلاف دارن. و بهی قال ابو حنیفه، چرا؟ لقوله تعالی و بناتکم. خب شما دارید به آیه استدلال میکنید، یا ما اطمینان داریم که اون اجماعیتون مدرکی است یا محتمل المدرکه. اگر در کنار اون عند علما اینا اجمع به آیه سوره نساء دارید استدلال بکنید، آیه 23 سوره نساء، معلوم شه این اجماع مدرکی است. بعد و حقیقت البنتیت موجودتون فیها، اینم دلیل دوم. پس هم به آیه هم به لغت استدلال کردید، آیه دارد که بنات شما بر اون حرام است. وقتی به لغت مراجعه میکنیم میگیم بنت اون دختری است که از آب و منی اینها متکون میشود، اینا بنت دیگه. و حقیقت البنتیت موجودت فیها فان البنت هی المتکونت من منی الرجل. حالا به این قلت پس چرا این احکام شرعی بر بار نیست؟ فرمان و نفیها عنه شرعا لا یوجب نفیها حقیقتا. این شرعا یه سلسل احکامی باید بار بشه، قیودی داره، البته باید با عقد باشه یا ملک یمین باشه، و این نه عقد است نه ملک یمین، این احکام شرعی بار نیست، اما این منافات ندارد که حقیقتا فرزند باشد. و نفیها عنه شرعا لا یوجب نفیها حقیقتا لان المنفی فی شرع هو تعلق الاحکام شرعیه من المیراث بشبهی، اون چه که در شرع نفی شد حقیقت ولدیت نیست، اون چه که در شرع نفی شد احکام ارث و احکام نفقه و احکام حقوق و امثال ذالک است. این احکام نفی شده نه حقیقت ولدیت، حقیقت بنتیت و ابنیت. لان المنفی فی شرع و تعلق الاحکام شرعیه من المیراث بشبهی و لانها متخلقه من مائه فی الظاهر، ظاهرا هم که از آب او خلق شده. فلم یجوز له ان یتزوج بها کما لو بتعها بشبهتین، این زنا ملحق به بحث شبهه است. چطور شما در بحث شبهه احکام ولد رو بار میکنید با اینکه استقرار ندارد؟ منده حال جاهل بود. شما در صورت جهل و شبهه در بحث شبهه این رو فرزند میدونید، میگه نکاح او حرام است، این هم مثل اونه دیگه. پس لغتن فرزند اوست یک، و اصلاقات آیه هم شاملش میشه دو. این عده از علما هم که بهش فتوا دادن او رو ملحق به شبهه کردن این سه. این از ابو حنیفه اینها نقل شد. و قال الشافعی لا یحرمو، خدا غریق رحمت کنه مرحوم شیخ طوسی در خلاف و بعد مرحوم علامه در مختلف و سایر کتاب ها، اینا یه فقه مقارنه نمیشتن اما در تمام موارد ادب رو حفظ کردن. وقتی میگن ابو حنیفه چنین گفت، شافعی چنین گفت، مالک چنین گفت، احمد چنین گفت، هرگز نمیگوین امام صادق سلام الله علیه چنین فرمود. میگن اونا چنین گفتن، شیخ مفید چنین گفت، صدوق چنین گفت. اونا رو با شاگردان امام صادق میسنجن نه با خود ائمه علیهم السلام، چون اونا بالاخره شاگردان اهل علم بودن دیگه. هرگز شما در هیچ کتاب از کتابهایی که فقه مقارن نوشتن، چه مرحوم شیخ طوسی در خلاف، چه مرحوم علامه در مختلف، تذکره فلان، نمیگن شافعی این چنین گفته، امام صادق اونجوری فرموده. میگن شافعی این چنین گفته، شیخ طوسی اونجوری گفته، شیخ مفید این چنین گفته، صدوق اونجوری گفته. خب و قال الشافعی لا یحرم بل یکره، یعنی فرزند زانی مکروه است ازدواجش. و به همین کراهت هم قال مالک لأنها منفیتون انهو قطعا و یقینا فلا یثبتو بینهما تحریم الولاده کل اجنبیه، این جا برای حرمت نکاح نیست، برای اینکه فرزند او نیست. و نفی هم که در شریعت آمده این فرض نیست. قد قلنا انهو یرجو الالاحکام شرعیه لا الالحقیقت اللغویه. و اختلفت شافعیتو فی سبب الکراهه فقال بعضهم سببها الخروج من اختلاف العلماء فان بعضهم حرمها والورع یقتضی تجنبها فکره لها تزویج بها. و قال آخرون از سبب احتمال کونها مخلوقتن من مائهی فعلا هاز ثانی لو تیقن انها مخلوقتن من مائهی حرم علیه نکاحها و هو قول بعض شافعیه. و علال اول لا یحرم التیقن لکن الاسه اندهم انها لا تحرم و العجب اندهم اتفقوا علا انها ان ولدت ابنن حرم علیه ان ینکهها فما الفرق. پسر را نسبت به مادر زانیه میگن حتما حرام است، اما دختر را نسبت به پدر فرق میدارن. خب میبینید یه اختلافی بین علمای اسلام هست، ابو حنفی یه جور، شافی یه جور، مالک جور، یه اختلاف هم در بین فرق اسلامی هست. اومد شما میگید اند علما انا اجمع، اجماع علمای اسلامی بخواد ادعا کنید، اجماع طایفه امامیه رو که نگفتید، او رو ادعا نکردید، گفتید اند علما انا، علما انا گر بشینه. پس چند جهت محل نقد است. یکی این که بعد از این استدلال به قرآن کردید، در کنارش استدلال به لغت کردید. استدلال به لغت، استدلال به آیه، این اجماعی بودن مطلب را مهور میکند. شاید مستند اون مجمعین همین ها باشد. و گفتید اند علما اینا، خب علما شافعی و مالک با ابو حنیفه این هم اختلاف دارن، زیر مجنومه این هم هم اختلاف دارن. حد اکثر یه احتیاطی هم است، البته یه احتیاط بیش از احتیاط نیست. اینی که بگوییم حتما زنازاده بر پدر حرام است، این برهان میخواد. لغت هم که کافی نیست، چون شعر مقدس برای نسب احکام قائل شد، فرمود نسب از این راه ها ثابت میشه، یا عقد دائم یا عقد منقطع یا ملک یمین یا تحلیل. با نکاح مشروع نسب ثابت میشه، رضا هم همینطور است، مصاهره هم همینطور است، اونا تابع نکاح مشروع هم. بنابراین این اجماعی که مرحوم شهید ثانی در مسالک از تذکره علامه نقل کرده، بعد همچنان این ادعا آمده در جواهر و علوم صاحب جواهر که گفتن بنابر دعوای اجماعی که علامه در تذکره دارد، بعد از رجوع به خود تذکره معلوم میشه این اجماع موهون است از چند جهت. محتمل المدرک بودن او از یک سو، مختلف الفیه بودن این مطلب از سوی دیگر. البته احتیاط سر جاش محفوظ است، احتیاط لزومی، البته حرمت نکاح دارد گرچه محرمیت نیست. خب در این بخش فرمودن به این که وطی به شبه این سه مورد را داشت، زنا چند مورد را دارد؟ اگر این هفت مورد نبود، یعنی اون چهار مورد نکاح صحیح نبود، این سه مورد وطی به شبه نبود، بقیه زناست. برای زنا این حدود ذکر کردن، این اقسام ذکر کردن. اگر چنون که در این شخص علم دارد به این که مستحق نیست، که خب زناست، جهل دارد به این که مستحق نیست و در این جهل معذور نیست، عذر ندارد، این میشه زنا. اگر کسی شوهرش مدتی غائب شد، این به خیال اینکه شوهرش مرد رفت ازدواج کرد، این محکوم به زناست. چرا؟ برای اینکه درست از جاهل هست، حالا استصحاب حیات اینا مطلب دیگه است، درست از جاهل هست، ولی دین در این ظرف یه وظیفه معین کرده، گفت رجوع به حاکم بکنید از زمان غیبت تا چهار سال بعد الفحص، اگه سپیده نشد حکم موت ثابت می شود، اون وقت حکم موت که ثابت شد این میتونه ازدواج بکنه. یا در موارد عسر شوهر طلاق میده، چون ولی من لا ولی است، این میشه متعلق، بعد ازدواج میکنه. صرف این که شوهرش مدتی رفته پیدا نشده، این نمیداند که زنده است یا نه، معذور نیست، این نمیتونه شوهر بکنه. پس اگر این گونه از موارد جهر شد، این ملحق به زناست. اون اقسام روشن زنا که خب حرفی درش نیست، این ملحق به وطی به شبهه نیست، این ملحق به زناست. اونجا که جاهل هست و باید فحص بکنند و فحص نکرده است، این یکی از موارد است. یه وقت است که جاهل هست ولی جهلش معذور نیست، مثل مست، چون امتناع به اختیار بگن لا ینافی الاختیار. روایات باب 9 12 15 اشتبه محرمه ثابت بکند که الخمر رأس کل اسم. اگر کسی مست بود و در حال مستی یه همچه کاری کرد و خیال کرد که همسر اوست، این استحقاق ندارد، یک جاهل هست، دو و جهلش عذر نیست، این سه، چون امتناع به اختیار لا ینافی الاختیار. اگر کسی خودشو مست کرد بعد گفت من متوجه نبودم، این در حکم عمد است. روایات باب 9 15 12 کتاب اطعمه و اشربه، باب و الاشربه المحرمه، این حرمت شرب خمر را طرز اثبات بکنه که میگن الخمرو رأس کل اسم. این رأس کل اسم یعنی چی؟ یعنی این شخص در حال مستی گناهانی انجام میداد، دیگه نمیتونه بگه من مواظب نبودم، من مختار نبودم، من بهوش نبودم. این امتناع به اختیار لا ینافل اختیار، این عمدن خودش رو به اختیار کرده. الان کسی که عمدن خودش از جای بلند پرت میکند، در خودکشی او تردیدی نیست، این قاتل خودش است. چرا؟ بلکه گرچه در بین راه نمیتواند خودش رو کنترل کند، مستر است، اما امتناع به اختیار که لا یراه به اختیار، این مختار دیگه. این روایتی که فرماد الخمر و رأس و کل اسمه یعنی چی؟ خودش یه گناه که، یعنی تمام گناهانی که بعدی انجام می شود ان اختیاره نست، چون امتناع به اختیار لا یناف الاختیار. وگرنه اسمهای بعدی، معاصی بعدی، گناهان بعدی چطور رأسش اینه؟ اگر ما بگیم این شخص مست بود و جاهل و هوشیار نبود و تشخیص نداد، خب رفع مالا یعلمون، این الان نمیدونه که حلال یا حرامی، که موضوع رو نمیدونه، حکم نمیدونه، پس ما بگیم این حلاله. چون الامتناع بالاختیار لا ینافل اختیار، سکرانی که روی درمان نبود، معذور نبود، همه کارهای او ملحق به زناست، نه ملحق به شبهه، گرچه در اون حال خیال میکرد همسر اوست، ولی با افراد عادی فرق میکند. اونجا که فرد عادی جاهل است، به شبهه دارد، شبهه او ان عذرن است، اونجا که روی سکران بودن او شبهه دارد لا ان عذرن است. پس اینا همشو ملحق به زنا هستن، در زنا ملحق نیست، حرمت نکاح هم نیست، امثال ذالک. استبعاد مرحوم علامه این است که شما میایید بین مادر و پسر، پدر و دختر فرق میذارید، اینا گاهی مربوط به عواطف و امثال ذالک است. اون روایت هم که دارد به این که تکوینن این چین است، گرچه با این روایت احکام شرعی فراوان ثابت نمی شود، ولی زمینه احتیاط هست. زمین اون که حضرت فرما نبعتو به من گزارش دادن که یک حیوانی با خواهرش نکاح کرد و بعد عضوش قطع کرد، یا تأیید میکند اون مسئله احتیاط وجوبی را، حد اکثر احتیاط وجوبی را. الحمد لله رب العالمین. اللهم صل علی محمد و آل محمد. اللهم صل علی محمد و آل محمد. اللهم صل علی محمد وآل محمد. اللهم صل علی محمد وآل محمد. اللهم صل علی محمد وآل محمد. اللهم صل علی محمد.
بسم الله الرحمن الرحیم. بهترین درودها را هدیه میکنیم به پیشگاه پیامبر خاتم حضرت محمد مصطفی صلی الله علیه و آله و سلم و خاندان بزرگوارش. سلام میگه به محضر شما خوبان عزیزان شنونده، همراهان رادیو معارف که این رسانه را انتخاب کردید. امروز پنجشنبه 8 مهر ماه 1400، 23 صفر المظفر 1443، و ما در بخش اول برنامه‌های امروز رادیو معارف از این لحظه که ساعت 5:59 دقیقه هست تا ساعت 14 همراه با شما عزیزان هستیم. به اتفاق همکاران بسیار ارجمندم، سرکار خانم موسوی تهیه کننده، مهدی سلیمی صدا بردار و جلال شاه محمدی هماهنگی پخش، و این برنامه ها رو تقدیم شما بزرگواران میکنیم. اولین برنامه این نوبت عرفان اسلامی است، 6:30 دقیقه مکارم خوبان و 6:50 دقیقه مطابق معمول روزهای هفته برنامه زندگی مهربان باشیم رو شنونده هستید، و ساعت 8 هم زمان پخش خبرهای سراسری خواهد بود. دعوت میکنم با سخنان حجت الاسلام و المسلمین رمضانی در برنامه عرفان اسلامی همراه باشید به مدت 27 دقیقه.
به کمند سر زلفت نه من افتادم و بس، که به هر همزه زلف تو گرفتاری.